بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم أولئك هم الخاسرون. بحث ما در این دو شب درباره مسئله نفاق است. نفاق کسانی که با تلاوت کلام الله مجید آشنا هستند، از جمله کلماتی که در قرآن زیاد به چشم می‌خورد و به گوش شنیده می‌شود، کلمه منافق یا صیغه‌های دیگری از همین ماده است. منافقون، منافقات، یا کلمه نفاق، خود کلمه نفاق فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، یا کلمه نافقو مثلا که باز به همین معناست، و بعضی از صیغه های دیگر. و به هر حال یکی از مطالب و مسائلی که در قرآن کریم مطرح است بحث درباره منافقین است. در قرآن در مقابل مؤمنین و موافقین دو دسته مخالف وجود دارد، نه یک دسته. من نمیدانم، شاید این از مختصات قرآن باشد و روی این جهت چون قبلا مطالعه ندارم عرض نمی کنم، شاید در هیچ کتاب آسمانی در مقابل طبقه مؤمنین و موافقین دو دسته مختلف را نام نمی برد، بلکه مجموعا دو دسته اند. مردم یا مؤمنند و یا کافر، یعنی نقطه مقابل مؤمن. اما قرآن مجید نقطه مقابل مؤمنین رو دو دسته یاد می کند. دسته ای که گاهی اونها را کافران و یا مشرکان می نامد و دسته دیگری که اونها را منافقان می نامد و اینها را حساب جداگانه ای براشون باز کرده است. مثلا می فرماید یا ایها الذین آمنوا، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، ای پیامبر تقوای الهی را پیشه کن، خود پروای الهی را داشته، خدا را داشته باش، پیروی نکن، اطاعت نکن، نپذیر پیشنهادهای کافران و نه پیشنهادهای منافقان را. یا در جای دیگر می‌فرماید لیعذب الله المشرکین والمنافقین، به هر حال حساب اونها را از حساب کافران و یا مشرکان. کافر و مشرک به دو اعتبار گفته می‌شود، حساب اینها حساب جداگانه. و گاهی در بعضی از تعبیرات قرآن با اینها با خشم بیشتر این نگاه می کند و اینها را مستحق عذاب بیشتری از کافران می شمارد، چون در یه جا می فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان در پایین ترین، تو اون سخت ترین است، در پایین ترین و سخت ترین تا طبقات جهنم خواهند بود، پس معلوم می شود اینها از نظر قرآن از اون طبقهی که اونها را کافران قرآن می نامد وضع بدتری دارد. قرآن برای منافقین، همون منافقینی که در زمان خود رسول اکرم بودند، اینها را به صورت یک افراد جدا جدا هم نمی بیند، به صورت یک دسته متشکل و همفکر که میان اونها همبستگی وجود دارد. همین آیهی که در ابتدای سخنم عرض کردم همین مفهوم رو میرسوند. آیه است در سوره توبه، در چند آیه پیشش میفرماید المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر الی آخر. مردان مؤمن و زنان مؤمن حامیان یک دیگر هستند، وابسته به یک دیگر هستند، پیوند خورده به یک دیگر هستند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند. در مقابل کافران ذکر نمی کند، منافقان ذکر می کند. برای منافقان هم چنین همبستگی قائل است، گوین که کلمه اولیا را به کار نمی برد، ولی این فرمد بعضهم من بعض، بعضیشون از بعضی هستند، یعنی اینا از یک دیگر هستند. این تعبیر همبستگیشون از تعبیر بعضهم اولیا و بعض اگر بیشتر نباشد کمتر نیست، چون در بعضی دیگه از آیات قرآن این تعبیر هست، مفسرین این چنین میفهمند. اینها اونچنان به یک دیگر وابسته و پیوسته هستند که یکی هستند. مفهوم بعضهم من بعض اتحاد و یگانگی را میرسوند، یگانگی را میرسوند که بالاتر از مفهوم حامی بودن و ناصر بودن است. نقششون، عملشون درست ضد عمل مؤمنین است. اگر مؤمنین مردم را ترغیب میکنند به اون چه که معروف نامیده میشود و کار خیر است، و اگر باز میدارند از کارهای شر، اینها درست در جهت عکس فعالیت میکنند و کار میکنند. نقش بازدارندگی دارن که در آیات دیگری از قرآن میتوان استنباط کرده استفاده کرد، از جمله همینجا و یقبضون ایدیهم و دست خودشون قبض میکنن، بستیت ندارن، موقع کار و عمل که میشود عقب نشینی میکنن، از داخل به جامعه اسلامی صدمه میزنن و ضربه میزنن. برها آیاتی که در قرآن راجع به منافقین است زیاد است. من نمیخوام آیات رو ذکر کنم، چون آیات اونقدر زیاد است که اگر همون آیات رو بخوایم ترجمه و تفسیر مختصرم بکنیم به این دو شب تمام نمیشود. یه سوره ما اساسا در قرآن داریم به نام سوره منافقین که بعد از سوره جمعه است. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ضمناً این آیه معرّض تعریف هم میکنه که منافق کیا هستند. یه دم مردم منافق و دروغ میان پیش تو، تظاهر میکنن به اسلام و ایمان، میگن شهادت میدهیم که تو پیغمبر خدا هستی. خدا میداند که تو پیغمبری، و خدا شهادت میدهد که این منافقین دروغ میگن در اقرار و اعتراف خودشون، یعنی اعتراف ندارن، دروغ میگن. والله یعلم ان المنافقین لکاذبون. حالا آیاتی که کلمه منافق و منافقات توش نیست و درباره منافقین است زیاد است، و باز خوشمزه این است که همین جوری که در مؤمنین قرآن هم مردها را ذکر می کند، مردان مؤمن و زنان و زنان مؤمنه، در منافقین هم زنان را هم به حساب می آورد، مردان منافق و زنان منافق. حالا چطور است که قرآن این همه روی مسئله منافق تکیه کرده است، خصوصا که در کتب آسمانی پیشین یا اسمی از منافقین نیست، یا اگر هست بسیار کم است؟ برای این است که مردم در گذشته، یعنی هرچه که بشر بدوی‌تر بوده است و هر هرچه که به اصطلاح از تمدن دورتر بوده است و هرچه که در درجات پایین تر زندگی می کرده است از صراحت بیشتری برخوردار بوده است. یعنی اون چه که داشته است در درون از فکر و از احساسات و از عواطف و از رغبات و از بیمیلی ها و از مهربانی ها و از خشم ها و از ایمان ها و از بی ایمانی ها هرچه داشته است همونو ظاهر می کرده است. و هرچه بشر تکامل پیدا کرده است، یعنی نمیخوام بگم خود این نوعی تکامل، ولی از طبعات تکامل است، هرچه بشر پیش رفته است و تکامل پیدا کرده است، قدرتش بر تصنع هم که همون نوع که نفاق نوعی تصنع است افزایش پیدا کرده است. کما این که باز اگه ما الان مردم عصر خودمون را اگر با صدر اسلام حساب بکنیم، نفاق هزاران درجه بیشتر شده است و افزایش بیشتری پیدا کرده است نسبت به سابق. به طوری که یه وقت من با خودم فکر میکردم که اساساً عصر ما را از نظر انسانی اگر بخوان حساب بکنن، نه از نظر صنعتی، اگر یک جنبه انسانی را بخوان ملاک و مشخص عصر زمان ما قرار بدن، باید بگن عصر نفاق. یادم نیست در کجا بود این حرف را گفتم، گفتن که اگر که گفتم اگر بگوین در عصر ما اون بزرگترین ماشینی که ابتکار شده است و اختراع شده است چه ماشین است؟ به نظر من ماشین قلب حقایق، ماشین قلب حقایق. اینی که بشر این همه توانایی پیدا کرده است که حقایق را وارونه جلوه بدهد. حالا این بحث باشد برای فردا شب. این چون بحث ما یه خودی جنبه خصوصی مثل جلسات کلاسی داره، اینجوری میخوام صحبت بکنم. اول جنبه لغوی را بحث میکنم. مثل نفاق چه لغتی؟ تعریف نفاق چیست و ماهیتش چیست؟ بعد هم بحثی درباره خطر نفاق. و وقتی خطر نفاق را شناختیم، ما چه وظیفه‌ای داریم در مواجهه با این خطر؟ و یه بحث دیگری که باز ضمناً موفق بشم بحث خواهم کرد راجع به این است. عامل نفاق در پدید آوردن فاجعه کربلا، این عامل در به وجود آوردن این فاجعه در عصر خودش چقدر تأثیر داشت، یعنی دشمنان حسین ابن علی از عامل نفاق چقدر توانستن استفاده بکنند تا چنین فاجعه ای را به وجود آوردن. متقابلن حادثه کربلا و شهادت امام حسین چقدر تأثیر داشت در دریدن پرده های نفاق در عصر خودش و عصرهای بعد. لغت، اما لغت نفاق، کلمه نفاق در قرآن آمده است. تبتغی فی الارض نفقا او سلما فی السماء. از اینجا ریشه لغت میتونیم ما پیدا کنیم. لغویین میگن نفاق یعنی راه، البته راه های مخفی و راه های پنهانی. یادم از وقتی ما شرح نظام میخوندیم، یک کتابیست در صرف و نحو مقارن با سیوطی، طلبه ها که ابتدا دارن مقدمات عرب میخونن، یکی از کتابایی که میخونن در صرف و نحو شرح نظام است. یه لغتی ما در اونجا برخورد کردیم دیدیم، خب بعدم در کتابهای لغت دیدیم، لغت نافقا. نافقا در اونجا اینجور معنی کرده بود، موش صحرایی. موش صحرایی اینجور نوشتم، موش صحرایی این سوراخ خودشه که در صحرا میکند، یک احتیاطی میکند برای نجات از دشمن، یک در برای سوراخش برای آغل خودش باز میگذارد که همون در معمولی رفت و آمد است که باید برود و بیاد، ولی این سوراخ خودشه که در زمین میکند. بعد در اون یک نقطه دوردستی که از این دروازه آشکار دور است، زیر زمین دهی میکند در یه نقطه دوردستی بعد از زیر زمین میاد بالا، سقف را نزدیک میکند به کف زمین، اما اینقدر نمیکند که سوراخ بشود، یعنی یه قشر نازکی باقی میگذارد، نه آنقدر قشر که خود قشر خراب بشود، یه قشری که در حدی که خودش خراب نشود ولی در این حد باشد که اگر یه روزی خطری از در پیدا شد، یک حیوان درنده خورندهی از این در وارد شد و خطر ایجاد کرد، این بتوانه از اونجا برود با کلش محکم بزند، این مقدار قشر دیگه بیش از این توانایی نداشته باشه که وقتی با کلش محکم زد خراب بشود، این که از این در وارد می شود و از اون در دیگر خارج می شود. این رو میگن نافقا، عرب به این میگن نافقا، یعنی یه راه مخفی درونی سرپوشیده ای که جز اسرار نظامی هست تقریبا در برای دنیای همون موش صحرایی، یه همچه چیزی که دشمن از او با خبر نیست ولی یه همچه جای احتیاطی برای خودش باز گذاشته است. در لغت هم وقتی که ما راجع به منافق میبینیم که منافق را چرا منافق میگن، میگن برای اینکه دو در برای خودش باز گذاشته است، یعنی دو در قرار داده، یه در ورودی که به اون در وارد میشود به اسلام، یه در خروجی که باید فرض کنیم در خروجیش در پنهانی است، از یه در وارد میشود از در دیگر هم خارج میشود. این ریشه این لغت. از همینجا ضمناً تعریف منافق معلوم می شود. مؤمنی داریم، کافری داریم، منافقی. مؤمن کسی واقعاً از عمق دل خودش ایمان داره به حقیقت و به اسلام و اقرارم داره، اعترافم داره، در دل مؤمن است، در زبان و در عمل هم مؤمن است، در احساسات مؤمن است، در تظاهرات ظاهری هم مؤمن است، در عمل مؤمن است، در قول مؤمن است. یکی. و اما کافر، کافر کسی است که مخالف است، در باطن مخالف است، در ظاهر هم مخالف است. میگم من خدا را قبول ندارم، خدا را قبول ندارد و میگه خدا را قبول ندارم، پیغمبر قبول ندارد، میگم پیغمبر قبول ندارم، قرآن قبول ندارد، میگه قبول ندارم. صریح است، کافر است و یک کافر صریح، یعنی یک رو بیشتر ندارد، ظاهرش همون رو میگوید که باطنش میگوید و باطنش همون رو میگوید که ظاهرش میگوید. و اما منافق، از اینجا معلوم میشود خطر منافق چقدر زیاد و بزرگه. منافق کسی است که فکر و اندیشه‌اش یه جور میگوید، زبانش جور دیگری، درست بر ضد او. احساسات و عواطفش در یه جهت است ولی تظاهرات ظاهریش در جهت دیگر. در دل خدا را قبول نداره اما متظاهر به خدا پرستی، پیغمبر قبول ندارد متظاهر به احترام به پیغمبر است، قرآن قبول ندارد متظاهر به احترام به قرآن است، علی را قبول ندارد متظاهر به احترام به علی است، و همینجور همه مقدسات دیگه. یه پرده ای بر روی کفر خودش کشیده است، بنابراین نفاق یعنی کفر در زیر پرده، منافق یعنی کافری که خودش در پشت پرده، کفر خودشو در پشت پرده مخفی کرده است، مخفی نگه داشته است. یه حدیث همینجا یادم آمد براتون بخونم، در نهج البلاغه است. نهج البلاغه امیرالمومنین از پیغمبر اکرم نقل میکند. در یکی از نامه ها هم هست، به نظرم در نامه ایست که امیرالمومنین به محمد بن ابی بکر وقتی او را والی مصر کرده بودن به او نوشتند، می فرماید به این که من از پیغمبر اکرم شنیدم این حدیث را که پیغمبر نسبت به آینده امت که اظهار نگرانی می کرد، می گفت من از منافقان نگرانم. پیغمبر از آینده امت خودش اظهار نگرانی می کرد
ولی نه از ناحیه کافران، نه از ناحیه کسانی که مسلمان نیستن و میگن ما اسلام را قبول نداریم، از ناحیه کسانی که اسلام را به ظاهر قبول کرده اند و در باطن قبول نکرده. عبارت حضرت این است، پیغمبر میفرمود انی ما خاف علی امتی مؤمنن ولا مشرکا، من از مؤمنین بر امتم بیم ندارم، از مشرکینم بر امتم بیم ندارم. اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، اما مؤمن را خدا به موجب همون ایمانش او را باز می‌دارد، یعنی ایمان مؤمن بهش اجازه نمی‌دهد خطری برای اسلام به وجود بیاورد. و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، مشرک چون متظاهر به شرک خودش هست، خدا او را به همین موجب میکوبد. ولکن اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان منافق الجنان، اونی که من بر شما نگرانم، از این منافقها نگرانم، زبان دانا، زبان متظاهر، زبان به خیر میچرخد، به اسلام میچرخد، نه تنها زبان، همه تظاهرات، تظاهرات اسلامی، اما دل جور دیگر است، دل به سوی دیگر است. خب از اینجا انسان میفهمد که خطر منافق و نفاق چقدر بزرگ است. قرآن به وقت نگاه میکنیم تکیه عظیمی دارد راجع به نفاق و منافق. آیاتش من جمع آوری نکردم، انسان اگه جمع آوری بکند زیاد است در قرآن، زیاد. پیغمبر اکرم وقتی که نگاه میکنیم میبینیم میگه من از کسی دیگر، حتی از مشرکان، از کافران، من بر امت خودم بیم ندارم، ولی از منافقان، از مسلمانانی که متظاهر به اسلامند ولی مدلسند، ولی ریاکارند، ولی متظاهرند، ولی دکندار هستند، ولی باطنشون و عمق دلشون به اسلام ایمان نیاورده است، من از اینها بر دین خودم میترسم. حالا ببینید آقا، این نفاق یه چیز عجیبی است، یه مسئله عجیبی است برای بشر. شنیدید که معمولا دانشمندان، فلاسفه، روانشناسان برای انسان مختصاتی ذکر میکنن وقتی میخوان انسان را از حیوانات دیگر مجزا بکنن که این نوع خودش باشه غیر از انواع دیگر. مثلا میگن انسان یه حیوانی است که ناطق است، یعنی به معنی اینکه کلیات را درک میکند، یا ناطق است به معنی سخنگوست. حیوانات دیگر سخن نمیگوین، مکالمه ندارن، لااقل مکالمه صوتی اینجوری مثل ما ندارن. یا میگن مثلا تعجب از مختصات انسان است، انسان تعجب میکنه، گاهی وقتا با یه مسائلی مواجه میشه، یه حالتی بهش دست میدهد، اسمش میذارن تعجب، میگن حیوانات تعجب ندارن. انسان میگرید در مقابل حادثه ناگواری که براش پیش میاد، هقهق میگرید، اشکهاش جاری میشود. در حیوانات کسی نشون نداده است که حیوان رسما بگرید، انسان میخندد. راجع به خنده هم گفتن از مختصات انسان است، بعضی ادعا کردن بعضی حیوانات میخندن، ولی مثل این که ثابت نشده. من به اینجا از کار ندارم. یه چیزی که میشود او را از مختصات انسان شمرد که حیوان دیگری ندارد، یا لااقل بگیم مثل انسان نداره، اگر داره یه چیز خیلی خیلی ضعیفی است، یه درجه بسیار بسیار ضعیفی هست، نفاق. نفاق انسان. حیوانات اینجور هستند، هر چه که در درونشون هست همون تظاهر میکند در ظاهرشون، در بدنشون. یه حیوان خشمناک میشود، قیافش هم خشمناک هست، اگر روحش خشمناک شد در چشمهاش هم شما خشم رو میبینید، در صداش هم خشم رو میبینید. یه وقتی حیوان نسبت به میخواد اظهار مهربانی بکنه، یه سگ میخواد به صاحبش اظهار مهربانی بکنه، اون مهربانی در چهرهش و در قیافش و در بدنش و در حرکاتش هم ظاهر میشه. حیوان به یه چیزی مایل است، رغبت داره، به یه طعمه رغبت دارد، آثار این رغبت در ظاهرش پیدا میشه. به یه چیزی بی رغبت است، بی میل است، همون بیمیلی در ظاهرش پیدا، یعنی نمیتواند درونش یه جور باشد، برونش جور دیگر. ولی این انسان، این موجود دو تو پا عجیب است. این قدرت برای انسان هست که تصرف بکند به اصطلاح در دلالت تظاهرات ظاهری نسبت به حالات درونی خودش، یعنی نسبت به یک کسی منتها درجه خشم داشته باشه، ولی برای اینکه او را به فریبت تظاهر بکنه به محبت، مهربانی، قربون صدقش برود، یه چهره خندان، یک لبهای خیلی خیلی متبسمی، یه چهره خیلی گلگون نشون بده که اساساً طرف تصور نکند که این دشمنی کن دشمن است، ولی میتونه دوستی نشون بده، خشمناک است، مهربانی نشون میده. به یه چیزی منتها درجه رغبت دارد، یه قیافه تنفر آمیزی میگیرد، اهی چیه برای که دیگری اشتباه بکنه. به یه چیزی فوق العاده مایل است، تظاهر میکند بیمیلی، یا بیمیل است تظاهر میکنه به رغبت. این عجیب است، این در انسان هست که میتواند کتمان بکند، بپوشاند اون چی که در درون دارد. البته ایرم عرض بکنم، هر پوشاندن اون چی که در درون است، این عیب نیست. نگید اگه چنین صفت بدی هست از فایده شیعای لغو در انسان، نه، خود این قدرت برای انسان کمال است که انسان بتواند بر روی منویات خودش یه پرده‌ای بکشد. ولی همیشه پرده کشیدن اقفال دیگران نیست، نفاق نیست. حالا من براتون مثال ذکر میکنم. ما در فارسی خودمون میگیم که فلانی صورت خودش با سیلی سرخ نگه میدارن. بعضی از مردم آبرودار هستن، آبروداری میکنن، یعنی ندارن، ولی نمیخوان بفهمن که مردم ندارن. این فی حد ذاته میخواد رازش کسی نفهمد. این وظیفه ای نداره که رازش رو مردم بفهمند در اینجا، که اگر مخفی بکند این خیانتی به مردم باشد. قرآن هم چنین صفتی رو تمجید میکند، میفرماید یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. میگه بعضی از فقرا فقیرند، ولی اینقدر بزرگ منشند، اینقدر عفت نفس دارند، اینقدر بزرگواری روح دارند که در مقابله وقتی دیگران اونها رو میبینن خیال میکنه اینها غنی هستن، یعنی اونچنان خودشون رو نشون میدن که احدی از فقر اینها آگاه نمیشود. این عیب نیست. انسان در دل خودش قصه ای دارد. هر کسی خب ممکنه در یه وقت شادی داشته باشه، یه قصه ای داشته باشه. حالا به دیگران که میرسد اینجا وظیفش نیست، هی باید قیافه خودش عبوس بکنند، دیگران کسل بکنه که هر کسی بهش است آقا چتونه، مثل این که ناراحت هستی یا نه، قصهشو برای خودش نگه میدارن، تبسمشو برای دیگران. حدیث خطر نفاق، خیال نمی کنم دیگه تردیدی باشد در این جهت که خطر نفاق از خطر کفر بیشتر و خیلی خیلی افزون تر است. برای اینکه این همون کفر است، ولی در زیر پرده، کفر در زیر پرده. اون وقت تا این پرده دریده بشود و اون چهره کریه کفر ظاهر بشود، چقدر نفوس فریب خوردن، گول خوردن، گمراه شدن، رفتن.
نمیدونم شاید در این جلسه همین جاها صحبت کردم یا صحبت نکردم، خودم یادم نیست.
امیرالمومنین علی علیه السلام چرا وضع پیش رویش نسبت به پیغمبر اکرم فرق داشت از نظر ما شیعیان که علی و تاکتیک علی با پیغمبر فرقی نداشت، ولی چطور است که پیغمبر با این سرعت پیشروی میکند و دشمن را یکی بعد از دیگری ساقط میکند،
ولی علی وقتی که با دشمنانش روبرو میشود سخت دچار است و گرفتار، اون پیشروی براش نیست و در مواقع زیادی از دشمن شکست. برای چی؟ برای اینکه پیغمبر با کسانی میجنگید که اونها کافر بودن.
منافقین زمان پیغمبر اون زمانی بود که نطفه نفاق تازه داشت بستنی شد،
که علی بعدها مواجه با اینها شد، ولی علی از اول با منافقین طرف بود.
پیغمبر با ابو سفیان طرف است، ابو سفیانی که کفر صریح است، کفر روشن است، ابو سفیانی که چی میاد میگه با لا اله الا الله مخالفت میکنه، ابو سفیانی که اول و هبل میگوید زنده باد هبل زنده باد هبل،
واضحه که اول و هبل با لا اله الا الله نمیتونه بجنگه. جاذبه لا اله الا الله کجا؟ جاذبه اول و هبل رو نمیدونم از این مزخرفات چیه کجا. اما
معاویه همون ابو سفیان است، منویات همون منویات است، مقصود همون مقصود است، راه همون راه است، هدف همون راه است،
اما همون شعار علی را از علی گرفته است، یعنی همون شعارش همون شعار علی است و احیانا در یه مواقع داغتر خودش مدافع توحید، مدافع لا اله الا الله، مدافع اسلام، مدافع قرآن، خودش مدافع اینها معرفی میکنه.
شعاری که با اون شعار میاد به جنگ امیرالمومنین آیه قرآن است: و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا.
حالا چقدر دیده تیزبین میخواد که در زیر آیه و من قتل مظلومنی که معاویه آورده ها، در زیر همین آیه خط اول و هبل بخوند. دیگه یه همون اول و هبل نقشش لفظش اینه، معنا همون معنی. خیلی نفوذ عمیقی میخواست، بصیرت فوق العاده ای میخواست. دلیلش هم خیلی واضحه. داستان قرآن بر نیزه کردن، هیچ وقت شما شنیدید که ابو سفیان بیاد قرآن بر نیزه بکند؟
یعنی اینجور نقشه بر سر راه پیغمبر بود که قرآن یک کسی بیاد بر نیزه بکند یا آقا بین ما و شما قرآن.
بعد از این که تاریخ چنین نشون میدهد، علی اولی که میاد، این از قطعیات تاریخ هست، وقت روبرو میشود با معاویه، هی میفرستد هی نامه میبیستد، ماها مسلمانیم شما مسلمانیم، دو فرقه مسلمان با هم دیگر روبرو شدن، بین ما و شما کتاب خداست، بیم ببینیم هر چه قرآن میگوید به قرآن عمل بکنیم، هر چه علی پیشنهاد کرده نگوش نکرد. معلوم بود اونا به قرآن کار نداشت.
ولی اون لحظات آخری که این مرد شکست رو برای خودش قطعی میبیند که ها چند لحظه دیگر بیشتر نیست،
فورا نیرانی میزند. نوشتن 500 قرآن، حتی مثل جوجزیدان اینها میمیسن 500 قرآن، به این را یه دلیل میگیرن که نوشتن قرآن در صدر اسلام با چه سرعتی بود، برخلاف حرف تبلیغاتی که میکنن که در صدر اسلام چون عرب جاهلیت کتابت نمیدونستن مدتا چیزی نمیمیشن. حالا ببینید شما چقدر باید فکر عالی باشه، به ایمان محکم باشه که علی وقتی بهش میگه آقا بزن،
این تظاهر به قرآن است علیه خود قرآن، بزن اینو، این کاغذ هست، او دروغ میگوید.
گفتن تو میگی ما با قرآن بجنگیم، حالا بیا درستش کنیم. تو میگی ما بیایم با قرآن، هرگز با قرآن نمیجنگیم، ما تا حالا در راه قرآن میجنگیدیم، ولی حالا که با قرآن روبرو شدیم ما با قرآن که نمیجنگیم. ما حالا
اصلا یک لحظه این جنگ ادامه پیدا کند حرام است.
فرمود شما نمیخواد بجنگید، بذار اونایی که میجنگن بجنگن. گفتن این عمل حرام است، یک لحظه ادامه پیدا کند حرام است، فوراً دستور بده مالک اشتر برگرد. جمله ای دارد امیرالمومنین، این جمله دیگه از مسلمات تاریخ هست که امیرالمومنین همیشه میفرمود در همون جریان سفیر جمل اینها، میفرمود من مأمورم که مقاتله کنم بر تأویل، پیغمبر بر تنزیل می جنگید و من باید بر تأویل بجنگم. دشواری کار علی همینجاست. پیغمبر با تنزیل می جنگید، یعنی چه با تنزیل؟ یعنی با دشمن روبرو بود یا میخواست روبرو بشه، آیه نازل میشد در مورد معین، در همون موردی که آیه نازل میشد همه مسلمین هم میدونستن این آیه قرآن مال همینجا، میرفتن میجنگید. دیگه برای کسی شکی و شبهه باقی نمیده. اما علی باید با تأویل بجنگد. یعنی چه؟ یعنی آیه قرآن همون آیه قرآن است، اما شأن نزول اون شأن نزول نیست. شأن نزول مال زمان پیغمبر بود، روح همون روح هست، روح همون دستور هست، ولی شکل فرق کرده، شکل فرق کرده. علی باید به تأویل بجنگه. تأویل از ماده اول هست، اول یعنی رجوع، معول یعنی مرجع. این که میگه من به تأویل باید بجنگم معنیش اینه، یعنی این چیزی که الان من با او باید بجنگم ظاهرش و شکلش اون نیست، اما روحش، معنیش، برگشتش همون است. یعنی ظاهر این میگه قرآن، ظاهر این میگه آیه قرآن، اما روحش، باطنش، معناش همون کفر است. یعنی من با نفاق باید بجنگم، دشواری کار من این است که با نفاق و منافق باید بجنگم. این است که کار من خیلی سخت کرده و کار من خیلی دشوار کرده. پس ابزار منافق چی؟ منافق را آقا در دنیا نمی شود منافق از میون برد. خب هست که بشر است منافق بشه. بشر وقتی در یه جامعه قرار گرفت که دید اگر بخواد تظاهر بکند برخلاف اصولی که اون مردم و اون جامعه به اعتقاد دارن، جامعه رو در هم میکوبن، فورا تظاهر میکند، در لباس همون در میاد. ولی جامعه خودش باید آگاه باشد، گول تظاهر رو نخورد، گول فریب رو نخورد. باز اینجاست که ما میبینیم پیغمبر اکرم از اون طرف راجع به خطر نفاق شدیدن اظهار نگرانی می کند، از اون طرف هم راجع به این که امتش جاهل باشند، امتش تجزیه و تحلیل نداشته باشند، امتش در مسائل غور نکنند، نسبت به این اظهار نگرانی می کند. خیلی عجیب است. پیغمبر از دو چیز اظهار نگرانی کرده است، از نفاق و منافق و دیگر از این که توده امت جاهل باشن، نادان باشن. در اونجا فرمود انی ما اخاف علی امتی مؤمنن ولا مشرکن، تا اونجا فرمود ولکنی اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، منافق الجنان. در اینجا اینجور میفرماید که انی ما اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر. من از فقر، همین فقر ثروت، من از فقر، از نداشتن ثروت بر امتم نگران نیستم. یعنی کمی ثروت امت من را از پا در نمی‌آورد. اون چیزی که من از او نگران هستم فقر معنوی، فقر فکری، فقر اندیشه است. اگر غنای اندیشه باشد ثروت میاد، اما اگر ولو ثروتشون از دنیا بگذره، مثل ثروت امروز کشورهای اسلامی که از عمده همین نفت، عمده سر بزرگترین منبع ثروت دنیا است و بیشترش در کشورهای اسلامی، اما فایدهش چیه؟ ما اخاف على امتی الفقر ولیکن اخاف علیهم سوء التدبیر. حالا اگر این دو خطر پیدا بشه، دو خطر با هم پیدا بشه، یعنی از یه طرف منافق بیدینهای متظاهر زیرک پیدا بشن، متظاهرها و ریاکارها و مدلسها پیدا بشن، از طرف دیگر هم مردم جاهل باشن، نادان باشن، خب اونها اینها را ابزار خودشون قرار میدن. حادثه کربلا و این دو عامل، همین دو عامل به وجود آوردن. از اون طرف یعنی به اصطلاح ابزار دست ابن زیادها قرار گرفتن. به این نکته ایست که ما میبینیم خود امام حسین، خود امام حسین مطلب رو بیان کرده. ائمه ما این مطلب رو بیان کردن. آقایون این واقعا مایه عبرت است، والله درس ایناست. اگر ما خیال بکنیم مردمی که در کربلا جمع شدن امام حسین رو کشتن، به خدا اعتقاد نداشتن، به پیغمبرم اعتقاد نداشتن، به قرآنم اعتقاد نداشتن، به هیچی هیچی، یه مردم کافر بی اعتقادی بودن، تودشون عرض میکنم نه سرانشون با. اگر ما هم چه خیال بکنیم اشتباه کردیم، گمراه شدیم، از این حادثه پند نمیتونیم بگیم. حتی ما اگر خیال بکنیم این مردم نسبت به علی و آل علی هم بی اعتقاد بودن، بازم اشتباه کردیم. اگر مردم شام می بودن اینجور، مردم شام به خدا و پیغمبر و قرآن اعتقاد داشتن ولی علی و آل علی رو نمی شناختن، ولی مردم کوفه می شناختن، این شهادت معاصرین امام حسینه که همه می گفتن دل مردم با تو. آقا وقتی که مسلم آمد در کوفه در مجمع مردم نامه امام حسین رو خوند، این مردم های های گریستن، اشک ریختن. این تاریخ هم این بیسته نامه آقا، سخنان آقا، های های این مردم گریستن. در این حال منافقین از همین مردم لشکری علیه همین امام حسین به وجود آوردن. این عبرت تاریخ هست، این عبرت تاریخ هست. این حدیث را از امام از امام سجاد من برای شما بخوانم، تعجب کنید، تعجب کنید. حدیث اینجور است: روز امام سجاد سلام الله علیه، عبید الله ابن عباس ابن علی را دیدن. عبید یعنی حضرت ابوالفضل عباس یه پسری داشتن به نام عبید الله. یه وقت حضرت سجاد چشمشون این بچه که افتاد نوشتن فستعبر، یعنی اینکه گریه کرد، اشکش جاری شد، یادش افتاد عمویش ابوالفضل و صحنه عاشورا و قضایای عاشورا، اشکش جاری شد. بعد اینجور فرمود، فرمود چند روز بر پیغمبر بسیار سخت گذشت. یکی روز احد بود که عمویش حمزه به اون بعد شهید شد، روز موته بود پسر عمویش جعفر شهید شد. بعد فرمود که هیچ روزی مثل روز حسین بر پیغمبر سخت نگذشت. ایناش من کار ندارم. بعد امام اینجور فرمود، فرمود که 30,000 نفر در کربلا جمع شدند و کلون یتقربون الالله به دمه. 30,000 نفر به قصد قربت فرزند پیغمبر رو کشتن. این شهادت امام سجاد به قصد قربت. کلون یتقربون الالله به دمه. آقا اگر یه همچه زمینه ای نبود که پسر سر در عصر تاسوعا وقتی میخواست شعار بدهد مردم بلند بکند که نمیگفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، لشکر خدا قیام کن، بشارت با تو را به بهشت.
وقتی که مقدس احمق بشه اینجا عذاب در میاد. یه چهار تا فقط منافق، چهار تا که عرض میکنم واقعا میخوام عدد چهار تا البته خیلی بیشتر، یه عده قلیلی، یه عده قلیل منافق توانستن از توده مسلمان، از توده مسلمان ولی جاهل و احمق، لشکر انبوه علیه فرزند پیغمبر به وجود بیارن. کلن یتقربون الی الله بدمه. شما جمله هایی که اینها گفتن ببینید، تمام جمله شما عوام فریبی است. مرد آمد به مسلم، خود عبیدالله زیاد با مسلم شد حسر فاسق رو میکنه به مسلم، آی تفسیق میکنه مسلم را، یا فاسق تو فاسقی، من اطلاع دارم علی عزب الله علی من عزب الله، من دارم میگم علی عزب الله علی، من اطلاع تو شرب خمر میکرد تو مدینه شراب میخوردی. یه نفر نگو آقا آخه تو که نسبت شرب خمر را به چنین مرد پاکی میدی، آقا به کدوم دلیل، به کدوم شاهد الان تو رو باید به حکم اسلام حد برد جاری کنن که یه همچه نسبتی دادی؟ عجب این شراب میخورده یه آدم شراب خورم بوده تا آمدی پی فاسق، آمدی اینجا که اجتماع مسلمین رو به هم بزنی، آمدی وحدت مسلمین رو به هم بزنی، آمدی که تفرقه ایجاد کنی، آمدی که چنین بکنی چنین بکنی. مسلم خوب جواب داد فاسق تو خودت هستی، ما آمدیم تفرقه ایجاد کنیم در میان مسلمین، یا مفرق جماعت مسلمین شما هستید، شما که مردم بیگناه رو میکشید، شما که بیت المال مسلمین رو اینجور چپاول میکنید، شما که به گناه و تهمت هم که شده مردم رو میکشید. او دیگری میگه مسلم آب میخوای بنوشی؟ جناب مسلم اسم این مرد بزرگوار آمد، این مردی که گول این مردم مقدس ما آب جاهل بخورد، یک تنه جنگیده بود که با یه لشکریتون هوای گرم کوفه، خیلی تشنه بود این مرد، وقتی که رسید به در اون دارالعماره چشمش افتاد به یک کوزه آبی، ظاهرن تقاضا کرد این کوزه آب به من بدید. یکی از اونها گفت که فایدهش چیه؟ تو انقریبون کشته میشی، از حمیم جهنم خواهی خورد. آخه تو یه آدمی هستی که بر امام زمان خودت خروج کرده ای، بر خلاف امر خدا و دستور خدا رفتار کرده. این حرفا دیگه از هر شمشیری برای مسلم بالاتر. این که عرض کردم خود امام حسین متوجه این جمله رو بخوام عرض بکنم، از جمله های روز عاشوره که همین است. اون خطبه خیلی عجیب که من اگر 100,000 بار بخونم همیشه این خطبه رو که میخونم اصلا دگرگونی در روحم پیدا میشه، از بس که حماسه در این خطبه وجود داره. تب لکم ایتها الجماعه و ترها، تا اونجا که میفرماید که شما ما رو دعوت کردید ما آمدیم، میفرماید حششتم علینا نارن اججناها علیک علا عدوکم و عدونا، آتشی که ما این آتش را افروختیم برای دشمنان شما و خود ما و شما همه، و شما این آتش را علیه خود ما به کار بردید. شمشیری، عبارت متاسفانه الان یادم نیست، شمشیری که ما به دست شما دادیم با همون شمشیر خود ما را نفت بکشیم، داره با شمشیر اسلام، من با شمشیر اسلام دارید میکشیم. من با شمشیر اسلام دارید میکشید. واقعا وقتی که انسان به این چیزها تأمل میکنه و دقت میکنه، آدم میبینه که اینها از اون زخمهای ظاهری که بر بدن مقدس ابا عبدالله وارد میکردن، اینها بالاتر بود، ناراحت کننده تر بود. ظهر است،
حوادث عاشورا بیشترش بعد از ظهر واقع شده است، یعنی شهادت ها بیشتر بعد از ظهر است. البته از قبل از ظهر شروع شده بود، ادهی که در حمله اول از میان رفتن اونها قبل از ظهر کشته شدن. حالا بیشتر هم عرض کردم شاید بیشتر درست نباشه، ولی اینقدر میدونم ادهی از اصحاب به همه اهل بیت و خود امام حسین بعد از ظهر شهید شدن. یکی از اصحاب شنیدید مقرر که میاد عرض میکنه آقا ظهر است، اول ظهر است و ما مایلیم که با شما نماز بخونیم. چقدر امام خوشحال میشوند، دعا میکند در حق این، خدا تو را از نماز گذاران قرار بدهد، خدا تو را چنین بکند چنین بکند، بسیار خوب بر نمازی بخونیم. اون وقت دشمن میگه فایده این نماز چیه؟ نماز شما که قبول نیست، چه نماز بخونید چه نماز نخونید شما به هر حال جهنمی هستی. یکی از اصحاب امام حسین فرمود که نماز فرزند پیغمبر به امام برحق قبول نیست، نماز شما نوکرهای ابن زیاد و یزید ابن معاویه یزید شرابخوار سگباز قبول است. نمازی خوندن، چه نمازی خوندن، چه نماز سوزان خوندن، نماز خوف خوندن. نماز خوف که عرض میکنم اصطلاح هست، یعنی نماز جنگ. نماز جنگ را اصطلاحا میگن نماز خوف، نه نماز از روی ترس. اصطلاحی در فقه که نماز در حال جنگ را، چون یه احکام خاصی دارد، نماز در حال جنگ اگر انسان مسافرم نباشه باید دو رکعتی بخواند. و بعد هم امام در اونجا یه وظیفه ای دارد و مأمومین هم یه وظیفه ای. امام یه رکعت که میخواند باید صبر کند، ممکن از وقت یه ساعت هم طول بکشه تا مأمومین، نصف مأمومین میرن در مقابل دشمن میستن، نصف دیگر نماز میخوانن، اون نصفی که نماز میخونن بعد از یه رکعت امام زود رکعت دوم را میخونن، امام صبر میکنه تا اونا برن و محل مرکز رو برن بگیرن به جای دوستان خودشون، بعد دوستان بیان نماز بخونن. امام حسین چنین نمازی خوند. اما در اثر اینکه امام حسین دیگه میان لشکرگاهش و میان میدان جنگش فاصله نبود، یعنی یکی بود هر دوتا، این بود که به این شکل دیگه احتیاج نبود. فقط دو سه نفر آمدن خودشون سپر وجود آقا قرار دادن. این دیگه در این جنگی که از طرف امام حسین کوچک بود به این شکل بود. حالا اگر یه جنگ بزرگ بود، در جنگ‌های بزرگ معمولا لشکرگاه محل یه جاست، بعد میدان که در اونجا می جنگن جای دیگری است، ممکنه که مثلا 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر فاصله باشه. بعد اینا این فاصله رو باید طی بکنن، بیان نمازشون رو بخونن برن. اسلام دیگه، اسلام نمازش و جهادش و اینها همه با یک دیگر توأمند. اما امام حسین که دیگه همه یه عده اون وقت 40 نفر بیشتر نبودن، همه در مقابل دشمن، همه در همون صف جنگ، در میدان جنگ هستن. حالا در اینجا میخوان نماز کنن، دشمنم اینقدر وجدان ندارد، یا بگیم اینقدر فهم ندارد، او که فکر میکنه که علی عزب الله این نماز قبول دید. در همون حالی که آقا نماز میخوند اونها تیراندازی میکردن و 2 نفر از اصحاب یا 3 نفر از اصحاب خودشون رو سپر بلای امام، سپر این تیرها قرار دادن، بدن خودشون را، دست خودشون را، سر خودشون را. دلیلش هم این است، این 2 رکعت نماز که تمام شد، یکی از اینها ظاهرا سعید ابن عبدالله حنفی به حال احتضار افتاد. وقتی آقا آمد به بالینش یه جمله بیشتر نگفت، آقا عوفید، آیا من وفا کردم؟ آیا من وظیفه خودم را عمل کردم؟ یا نکردم؟ یکی از مورخین نوشته است که راستی اون نماز روز عاشورا چه نمازی بود؟ چه نماز از روی خلوص نیتی بود؟ نمازی بود در حالی که از دنیا و مافیها منقطع بودند. اون نماز نبود، اون معراج بود برای اونها، یه الله اکبرشون ارزش داشت به نماز، یک دنیا نماز خوندن، یه سبحان اللهشون اینجور، یه رکوعشون، یک سجودشون، یک تشهدشون، یک ایاک نعبد به ایاک نستعینشون. ولی امام حسین میدونید در روز عاشورا در غیر حال نماز هم رکوع و سجودی داشت و ذکری داشت. ذکر آخر امام را عرض می کنند. اون وقتی است که آقا از روی عرش به روی زمین افتادند.
ولی این دفعه پیشانی امام بر خاک نیست، طرف راست چهرهش بر خاک است. ذکرش سبحان ربی الاعلا و به حمده نیست، ذکرش این است بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، ما را با حقایق دین مقدس اسلام آشنا کن، ما را اسلام شناس واقعی قرار بده. خدایا از ما هر نوع نفاق و درویی را دور بگردان، به ما بصیرت پرهیز کردن از هر گونه نفاق و درویی را عنایت بفرما. خدایا مسلمین را در هر جای دنیا که هستند تأیید بفرما، دشمنانشون را مخذول و منکوب بگردان، انبات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من غرق.